خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 11 از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. در جلسه گذشته داستان جدیدی رو شروع کردیم، دومین داستان مثنوی طوطی و بقال. یه بقالی، یه عطاری، حالا توی مغازش داروهای گیاهی، روغنها، عرقیجات و چیزهای مختلفی داشت، یه طوطی هم داشت. طوطی از قضا یه روز روغن گل رو میریزه، بقال از دستش ناراحت میشه، عصبانی میشه، با یه چیزی میزنه توی سرش. بعد علاوه این که موهاش میریزه و کل میشه، یعنی ببخشید پرای طوطی میریزه و کل میشه، زبونش هم بند میاد و دیگه حرف نمیزنه. خب اون طوطیه همه جذابیتش به این بوده که حرف میزده، با مشتریا خوش و بش میکرده، ادای آدم ها رو در میآورده، همه خوششون میمده، جذب مغازه بقال میشدن. دو سه روزی همینطور هر کاری میکرده، نظر و نیاز میکرده، یه جور ادا اطفال براش در میآورده که اونو به زبون بیاره، ولی متاسفانه طوطی صداش در نمیومد و این بقال ما هم حسابی ناراحت و شرمنده بوده. تا اینکه یه روزی یه کچلی از جلوی مغازه رد میشده، از جلوی اون بقالی که از فرقه قلندران بوده و یه لباس پشمینه و اینا هم پوشیده بوده. بعد توتیه یهو به زبون میاره، میگه از که با کلان آمیختی؟ مگر تو از شیشه روغن ریختی؟ مگه تو هم مثل ما روغن ریختی که اینطوری یکی زده تو سرت، تو هم کچل شدی؟ مولانا این همین داستان در حد 10-11 بیت بود شروع کرد به بیان نکاتی که پیرامون این داستان به ذهن و ضمیر مولانا میرسه. مولانا اولین برداشتی که از این کرد که کار پاکان را قیاس از خود مگیر. یعنی فکر نکن هر کسی که کاری داره میکنه چون صورت اعمال شبیه همه، در هدف اون کار و نتیجه اون کار هم مثل همه. نه، یه وقتی شما بچه‌تون رو از روی مهر و محبت کتک میزنید، منتظر یه نتیجه مثبت هستید، یا میخواید اون رو از یه کار بد باز دارید. و مثال‌های متعددی پیرامون این موضوع زد و چیزهایی که گفت، مثال‌های دیگه ای مولانا زد، مثلا هر دوتا زنبور از یه گل شهد میخورن، یا مثلا گردفشانی میکنن، ولی یه دونه زنبور میشه زنبور عسل، یه دونه میشه زنبوری که نیش میزنه. و در نهایت رسید به آدمهایی که میان و ادعای پیامبری میکنن. داستان موسی رو پیش کشید که موسی اومد عصاش تبدیل به اژدها شد، ولی یه عده ای اومدن و ساحر بودن و اونا چیزی از پیامبری، چیزی از معجزه نمیدونستن، سلام علیکم، و همه اینا رو از یک ریشه میدونن. و در نهایت امروز در ادامه نکاتی که مولانا میگفت، چند تا نکته خیلی مهم میخواد به ما بگه. اگه خاطرتون بیاد، اصلا قصه از اونجای شروع شد که تو اون داستان کنیز و پادشاه و اون طبیب روحانی، وقتی طبیب روحانی زرگر رو کشت، برای ما همه سوال پیش اومد اگه اون طبیب روحانی بود، اگه اون مرد کامل، انسان کامل بود، چرا آدم میکشه؟ بعد مولانا اومد گفتش که ببین، یه آدمای اتصال به حق دارن، هر کاری میکنن انگار کار خداه، ولی یه آدمایی ادای کسانی رو در میارن که مرد خدا هستن و انسان کامل. و یکی از چیزهایی که من و شما باید یاد بگیریم اینه که خب الان ما داریم توی این دنیا زندگی میکنیم، توی یه کشوری مثل ایران، در یه جغرافیایی مثل تهران، با یه عالم جمعیت از شهرهای مختلف، فرهنگهای مختلف، چجوری این آدمها رو از هم تشخیص بدیم؟ چجوری بگیم اونی که میاد جلو آیا واقعا خیر خواه منه یا دنبال منافع شخصیه؟ اینی که ادعای دین و ایمان و مسلمانی و زهد و تقوا میکنه آیا واقعا مسلمان و زاهد و با تقوا و با ایمانه، یا داره ادای اینا رو در میاره برای رسیدن به یه منافعی؟ آنچه که امروز مولانا به ما یاد میده این نکته است که فکر میکنم یکی از نکته های مهمیه که هر کدوممون لازمه بلد باشیم. البته چند زبان مولانا زبان استعاره و طنز و داستانه و این داستان ها هم کار رو شیرین میکنه. خب توی تا بیت 285 که خونده بودی رسیده بودی به این نکته که دو گروه وجود دارند، آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نی نیاز. جلسه قبل و ساحران هم می اومدن عصاشونو می زدن و اژدها می شد، حالا یا مار می شد، ولی اون هدفش، نیتش و کارش با موسی تفاوت داشت. حالا مؤمن و منافق هم همینه. منافق و مؤمن رو ما می شناسیم. مؤمن رو مولانا اینجا گفته موافق، منافق رو هم اتفاقا میشناسی. منافق یعنی کسی که نفاق داره، یعنی روی ظاهریش با درونش با هم متفاوته، دو جوره، یه جور نیست. ولی مؤمن یا موافق یعنی این روشه، اینم زیرشه، ببینید به هم منطبقه، یه جوره، یه شکله. واژه ها رو قشنگ استفاده کرده مولانا. آن موافق با منافق با موافق در نماز، دو تاشون وای میسن سر یه نماز. شما الان میرید مسجد مثلا 500 نفر اونجا نماز دارن، وایسادن نماز جماعت، از کجا میفهمید کدوم مؤمن واقعیه، کدوم اومده تو صف مؤمنا مثلا برای ساندیس واسه نمیدونم افطاری که بعد نماز میدن، یا اومده وام از مسجد بگیره، نمیدونم، یا خیلی اتفاقهای دیگه که مردم این کارا رو میکنن. مثلا قدیما بوده، خدا شکر الان که نیست. آن منافق با موافق در نماز از پی استیزه آید نی نیاز. خب مشخصه یکی از راهکارهایی که ما میتونیم تشخیص بدیم، اون میاد واقعا برای عبادت خداوند، برای نیاز، راز و نیاز. یکی میاد برای استیزه، یعنی ستیزه، یعنی میاد که بجنگه، اصلا بیاد بگه بابا شما مؤمن واقعی نیستید، منم. در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات. برد و مات یعنی مسابقه. خب چیکار میکنه؟ باید هر کاری که مؤمنا کردن اونم بکنه دیگه. زکات بده، حج بره، روزه بگیره، نماز بخونه، پیاده روی اربعین بره، نمیدونم عاشورا قضا بده، ماه رمضان ادای روزه ها رو در بیاره، بعد بره پشت در یخچال یه چیزی بخوره. بعدش این یه دوستی داشتیم میگفت یخچال ها بیشتر از همه شاهد اینن که کی روزه است کی روزه نیست. حال از ظاهر همه میتونیم بیایم بگیم من روزم، ولی پشت در یخچال قایم، کی اون دیگه یخچال میبینه. خب میگه اینا در برد و مات هن. حالا برد و ماتو که میدونید میبره و مات هم که بازنده میشه. اینا دارن با هم یه مسابقه میدن. مسابقه چیه؟ کی برنده میشه؟ مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. یکی از معضلات امروز ما اینه که خداوند به شدت وعده داده که مؤمنان در آخرت رستگار میشن، منافقانم در آخرت به ذلت. و در نتیجه راه امروز بسته است. من الان این آقایی که روبرو وایساده یا این خانومی که روبرو وایساده نمیتونم بفهمم که بالاخره این منافق بود یا موافق بود، مؤمن واقعی بود یا مؤمن ظاهری بود. چه بسا بعد از مرگشم ماها نمیفهمیم، چه بسا الان یه عالم زیارتگاه، یه عالم آدمای خوب، چه و آدمای بد، آدمایی که ما به عنوان بدی یادشون میکنیم شاید آدمهای خوبی بودن. یکی از چیزایی که حواله دادن به دنیای پس از مرگ راه امروز رو برای ما بسته، شناخت امروز برای ما حاصل نمیکنه. ولی مولانا میگه در نهایت اولین آیتم اینا، اولین چیز مثبتشون، امتیاز مثبتشون اینه که در آخرت مؤمنان برنده، مات کی میشه؟ اون منافق میشه. گرچه هر دو بر سر یک بازی هست، هر دو با هم مرزی و راضی هست. خب اول دارن با هم بازی میکنن، حالا شطرنج بازی میکنن شما فکر کن، ولی یکیش مرزیه یکیش راضی. مرزی یعنی اهل شهر مرو، رازی یعنی اهل شهر ری. زکریای رازی بودا اهل شهر ری. حالا این ضرب المثل در زبان عامیانه چند تا معنی داره. یکی از معانیش همون معادل کارد و پنیر، ما میگیم دوتا مثل کارد و پنیرن، مثل موش و گربن، مثل نمیدونم آب و روغنن. در قدیم میخواستن دو نفر که با هم مخالفت دارن و میگفتن مرو و مرزی و رازی. چرا میگفتن؟ برای اینکه مرو یه شهری بود که بیشتر اهل سنت اونجا بودن، یعنی سنیا، مرکز علوم اهل سنت بود، ولی ری از قدیم مرکز درس شیعیان بود و شیعه ها اونجا زندگی میکردن، اونجا درس میخوندن. خب سنی و شیعه هم از قدیم یه بالاخره اختلافاتی با هم داشتن، یه دوره های زیادتر یه دوره های کمتر. یکی از دلایل مرزی و رازی اینه. ولی یه دلیل دیگه هم داره که مولانا یه اشاره هم کرده، میگه اولش اونا سر یه بازی هست، مثلا با هم رفتن حج، از حج را میفتن میان به سمت ایران، تا یه جایی با هم هن. تا یه جاهای آره از نظر ظاهری همه چیشون مثل همه، ولی از یه جایی به بعد اون میره سمت ری، اون میره سمت مرز، یعنی راهشون از هم. آدم خوب و بد هم همینطوری هست. شما که وارد مسجد میشی علی ظاهر در نگاه اول نمیتونی خوب و بد رو تشخیص بدی، یه ذره که بره جلو، یه چهار قدم باهاش راه رفتی، چهار تا سفر باهاش رفتی، چهار جلسه کلاس رفتی، یه دختر دادی، یه پسر گرفتی و یه کار کردی، تازه میفهمی چه کلاه گشادی سرت رفته. این هم همینطوریه، میگه اول سر یه بازیه، ولی رفته رفته مشخص میشه یکی مربیه یکی رازی، یعنی با هم مخالفن. هر یکی، حالا اینجا هم گفته، هر یکی سوی مقام خود رود. مقام یعنی محل اقامت. اون میره ری، اون میره مر. هر یکی بر وفق نام خود رود. حالا این بر وفق نام خود رود یعنی همون موافق و منافق. اونی که موافقه ذات درون خودش رو نشون میده، اونی هم که منافقه رفته رفته نشون میده. خب من خودم تو این چند تا بیت اولین چیزی که برداشت میکنم اینه که در نگاه اول به آدم ها اعتماد نکن، صبر کن، یه ذره با هم برید ببین انتهاش کجاست، نتیجهش کجاست، هدفش کجاست. تا یه نفر از این در اومد ظاهر علیه السلامی نداشت، هممون فوری نگی به به ببین چه دختر خوبی بود، ببین چه پسر خوبی بود، چه با ایمان بود، چه با تقوا بود و غیره. این یکیش. مؤمنش خوانند جانش خش شود، ور منافق گویی پر آتش شود. خب دومی میگه اگه به اون منافق بگی مؤمن، حال میکنه، خوشحال میشه، ولی فقط کافیه بهش بگی تو منافقی، بگی اهل ریایی، این ظاهرته که این شدیه، جد آباد تو میکشه به فش. من اینو تجربه دارم. به آدم ها اگر خود حقیقیشون رو نشون بدی فوری برافروخته میشن. خود آقا مثلا چه بودم من کچلم بهم بگو کچل، چرا مسخره میکنی؟ چیه؟ خودت کچلی؟ عمت کچله؟ ژنتیکی بوده؟ من نمیذارم اینطوری بوده. به این نفر که دماغش کچه بگو دماغت کچه، فوری قاطی میکنه. خب کچه دیگه، چرا مثلا غیبت داره میکنه؟ بگو چرا غیبت میکنی؟ فقط همینو بگو، فقط خود واقعیشو بکش به رخش، ببین چی کار میکنه. پر آتش شود یعنی خشمگین میشه، آتشی میشه به قول خودمون. نام او محبوب ذات، نام او محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض از آفات وی است. خب نام او که محبوبه یعنی مؤمن یا همون موافق، اون یکی هم که مبغوضه یعنی مورد بغض و دشمنی قرار میگیره، منظورش منافقه، از حقیقت ذاتشون سرچشمه میگیره. چرا به مؤمن یا موافق میگن مؤمن و منافق؟ چون ذاتش خوبه، پاکه. اصلا ما آدم ها رو برای چی دوست داریم؟ واقعیت رو در نگاه اول آره ظاهر یه نفر به دل من میشینه، ولی بعد یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، اون ظاهره دیگه خیلی اهمیت اون ذاتشه، اون صفات اخلاقی واقعیشه که آیا باعث میشه من دوستیم رو، ارتباطم رو با اون ادامه بدم یا نه. این هم همینو میگه، میگه نامشون از ذاتشونه که سرچشمه میگیره و باعث محبوبیت یا مبغوضیت اونا میشه. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. میم و واو و میم و نون یعنی مؤمن. میگه اینا شرافت ایجاد نمیکنه. شرافت یعنی ارزش، اعتبار. حالا اسم من چه میدونم حسین باشه، آیا شرافت حسین ابن علی رو پیدا میکنم؟ صدام حسین هم اسمش حسین بود. حالا به من بگن مؤمن، منافق، بگن خوب، بگن بد، آیا اعتباری برای من ایجاد میکنه؟ قابل توجه کسانی که تا یه ذره افکارشون عوض میشه اسمشون عوض میکنه. یا علما آدم رو میشناسم که اسماشون هر چی بوده بردن گذاشته اسمشون رو فاطمه، آیا اسم فاطمه برای تو ارزش و شرافت ایجاد میکنه؟ اگه به ظاهر بود که الان همه حسینای عالم خوبن یا چه میدونم همه شمرای عالم بدن؟ فیلمثال عرض میکنم، حالا در مقام شمر و اینا هم که ما واقعا کی هستیم که قضاوت کنیم. این لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. این تعریف با این تعریفی که من میگم ای چه رو سریع قشنگی فرق داره. این تعریف یعنی شناخت. مثلا میگفتیم چه میدونم علم جغرافیا را تعریف کن، بعد ما میگفتیم علم جغرافیا علمی است که فلان و فلان، تعریفش میکردیم، یعنی بلدیم، شناخت ایجاد میشه. حالا میگه این مؤمن، لفظ مؤمن واقعیت وجودی اونو به ما نشون نمیده. واقعیت از روی الفاظ قضاوت نکنید. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کژدم میخلد در اندرون. خلیدن یعنی فرو رفتن. حافظ چی بود اون میگفت؟ یا حافظ نبود؟ خلد گر به پاخاری آسان در آید، چه نازم چه سازم به خاری که بر دل نشیند. این خلیدن یعنی فرو رفتن. نیش حشرات هم میگن خلیدن. مثلا اینجا هم گفته کژدم، همون عقرب فکر میکنم. میگه اگه به اون منافقه بگی تو منافقی، مثل عقرب میاد و تو رو نیشت میزنه. گرنه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ میگه این نام از کجا آمد؟ و یه نکته ای رو بگم اینجا تا چند بیت آینده همین موضوع رو مولانا به ما توضیح میده. که ما یه ظاهر داریم، یه باطن. علی از ظاهر مثل اسم ها. اصلا زبان چجوری به وجود اومده؟ حالا من که رشتم ادبیاته، اینو قشنگ میتونم در گذر هزار سال شعر فارسی و قبلتر از اون، یعنی ادبیات پیش از اسلام، کاملا میشه این رو مشهود احساس کرد که زبان بر اثر تکرار یه سری آوا به وجود میاد. این آواها به همدیگه تبدیل میشن، کلمات ایجاد میشن. بعد ما میایم یه قرارداد هممون به یه همچین چیزی میگیم میز، به یه همچین چیزی میگیم لیوان، به یه همچین چیزی میگیم کتاب. ما یه قرارداد بین خودمون، یه قرارداد نانوشته داریم که این کلمات این معانی رو میدن. بعد از اون کلمات ریشه های مختلف، واژه های مختلف ایجاد میشه و همینطور زبان گسترده تر میشه. مثلا بعد بعضیا خب این الفاظ به هم ترکیب میشن، مثلا چه میدونم ترکیب چند تا چیز، زیر زمین، ترکیب دو تا کلمه است، زیر زمین، یه بار زمین ایجاد شده، یه بار زیر ایجاد شده، بعد شده چسبیده به هم یه کلمه مثل زیر زمین و همینطور گسترده میشه. خب حالا اینا یه ظاهره و یه قرارداد، یه قرارداد بین آدم ها که بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. اصلا در تعریف زبان میگن یک قرارداد برای برقراری ارتباط. حالا من و شما از امروز تصمیم میگیریم به جای کامپیوتر بگیم چی میگن؟ رایانه. به جای تبلت مثلا بگیم بالشتک مالشی. اون موسه. آره اصلا به جای موس بگیم فلان. نه موسو که میگن موشواره.
موشواره.
آره ما اینو بازم قرارداد میکنیم. حالا اینا یه ظاهری دارن همه این کلمات، ولی یه باطن و مفهومی دارن. من وقتی به شما میگم کامپیوتر، شما عین لفظ کلمه به ذهنتون نمیگید حالا با کدوم که نوشته میشه، با کدوم پر، چند تا نقطه داره. وقتی میگم الان کامپیوتر، شما اون وسیله فلان براتون، یعنی یه مفهومی برای شما ایجاد میشه. مولانا میگه کلمات دو بخشن، یه بخش ظاهری دارن یه بخش باطنی. حالا میگه اون باطنشون از کجا میاد، چه اتفاقی میفته که به یه عده ما میگیم مؤمن، به یه عده میگیم منافق، به یه عده میگیم موافق، به یه عده میگیم مثلا کافر، میگیم ریاکار، به قول حافظ میگیم مزور، تزویر، نفاق. میگه اینا اون ذات اوناست و ذاتشون از جهنم سرچشمه گرفته. میگه ببین گر ندانی نام این، گر نه این نام اشتقاق دوزخ است، یعنی از دوزخ مشتق نشده، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ چرا کارهای جهنمی انجام میده؟ چرا انگار میل داره به سمت جهنم حرکت کنه؟ تو دوتا بیت قبل گفت اینا نهایت عاقبتشون یا بهشت یا جهنم دیگه، این میلیه که داره به سمت جهنم میره. زشتی آن نام بد از حرف نیست. ببین من میگم منافق، شما با میم و نه و الف و فوقه که مشکل مادرزادی و پدرزادی و پدرکشتگی ندارید که، مشکل از اون حروف و کلمات نیست. مثل این که تلخی این آب بحر از ظرف نیست. شما یه کاسه رو میندازید تو آب دریا، پر میکنی، میچشی، میبینی شوره، تلخه. تقصیر کلمه است، تقصیر ظرف یا تقصیر آبه؟ فذات آبه که اونطوریه. حرف ظرف آمد در او معنی چه آب، بحر معنی اندهو ام الکتاب. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ و لایبقیان. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذن زیر هر دو رو تا اصلا. خب اینجا یه نکته مهمتر رو میگه. میگه یه چیزی بگم، خدا بزرگترین تبعیضکار عالمه. علنا در قرآن در آیات متعددی میگه ببین شما کاری از دستتون بر نمیاد، من حال کنم به یه نفر نعمت میدم، حال نکنم نعمت، حال کنم یه در رو میبرم بهشت، حال نکنم نمیبرم، حال کنم محوشون میکنم، حال نکنم. تو هم هیچ کاری، میخوای بخوا، نمیخوای نخوا. حالا خدا عادله، بگید نمیدونم عادل نیست، بالاخره یه همچین، اگر خدای اسلام و خدای قرآن یه همچین حرفایی هم زده، همین یوزل و من یشا تو ازو، من عزت میدم ذلت میدم، دلم بخواد کارا رو میکنه. این از این دیگه. حالا بر نگید خدایا چرا من، اونطوری حال کرده دیگه، خوشش نمیاد. حالا این یه بر قصه است، یه سمت قصه است. یه سمت دیگه قصه اینه که اصلا گویا جهان هستی بر مبنای تضاد آفریده شده، یعنی قرار نبوده همه خوشبخت باشن یا همه بدبخت باشن، همه سفید باشن یا همه سیاه باشن، همه کج باشن یا همه راست باشن، همه مثلا مؤمن باشن یا همه کافر باشن. نه، گویا اصلا قرار نبوده اینطوری بشه. مبنای تمام آفرینش در هستی تفاوته. ببینید شما الان با خواهرتون یه جورید، با برادرتون چی؟ با بچه‌ای که خودتون به دنیا آوردید چی؟ با مادری که شما رو به دنیا آورده؟ ببین قرار نبوده دو تا مثل همی وجود داشته باشه. به خاطر همین وقتی قرار نیست همه مثل هم باشن، بس امکان داره یزید باشه، امام حسین هم باشه، نمیدونم اسرائیل باشه، افغانستان هم، کشور مرفه و پولدار دوست و همسایه آمریکا هم باشه، کشور فقیر و نمیدونم غیر و غیره. نمیشه شما بری هند ببینی چرا 70% جمعیت فقیرن، بعد بری سوئد بگی چرا 70% جمعیت پولدارن مرفه. قرار بوده اینطوری باشه، اصلا قرار نبوده همه مثل هم در یک نمیدونم جهان هستی همه با هم مثل ماشین جوجه کشی، همه یه قد، یه اندازه، یه رنگ، همه یه ثانیه فکر کن که 8 میلیارد آدم شبیه هم بودن، خواهرت مثلا برادرت نمیتونستی تشخیص بدی، بعد میرفتی تو کوچه باز دوباره خواهرت و برادرت و دوستت و همسایت و هیچ کدوم از هیچ کدوم نمیتونستی، بعد مثل حیوانا هر کی یه بوی خاصی داشت شاید، نمیدونم والا. حالا این که خدا اینطوری دلش میخواد، در یه تعابیری مولانا اسمش رو گذاشته ام الکتاب. ام الکتاب اولین بار که در قرآن به کار رفت توی یه سری آیاتی اومد که میگه ببین ما این قرآن رو که برای شما فرستادی از یه علمی، از یه آگاهی، از یه یه مثال بزنم، شما یه هارد اکسترنال چیز داری خیلی پرقدرت و منبع همه اطلاعاتته، بعد اونجا طبقه بندی، من خودم اینو دارم، من یه هارد اکسترنال دارم که نمیدونم یه تراه، بعد اونجا طبقه بندی دارم، یه طبقه سخنرانی ها، یه طبقه کتاب ها، یه طبقه عکس ها، یه طبقه فیلم ها، یه طبقه نمیدونم مقالات، بعد توی کتاب ها باز دوباره طبقه بندی دارم، دیوان اشعار، کتاب های ادبیات، تاریخ، بعد وابسته به رشته سخنرانی ها، به آدم ها سخنرانی ها رو طبقه بندی کنم، استاد ملکیان، استاد ایکس، استاد ایگره، بعد مثلا اینطوری. خب میگه تو قرآنم اینطوریه، بعد فلش رو میزنم مثلا همه سخنرانی های استاد ملکیان رو میریزم تو فلش، انتقال میدم به گوشیم، یه ماه مثلا فقط اون رو گوش میدم. میگه ببین این قرآنی هم که اومده شما دارید میبین از یه ام الکتابی صادر شده، اون ام الکتاب رو مفسرین چیزهای مختلف میگن، بعضیا میگن عقل اول، بعضیا میگن خرد و آگاهی، بعضیا میگن علم خداوند. بعد تو اون علم خداوند میاد چی میگه؟ یکی از علومی که خداوند به ما اشاره میده طبق سوره رعد میگه یمحو الله و مایشا و یثبت و عنده ام الکتاب، من هر چیو بخوام محو میکنم، هر چی هم بخوام ثبت میکنم، تو هم هیچ کاره ای. اینا هم از کجا آمده؟ از ام الکتاب، یعنی از نزد خودم، از علم و آگاهی خودم. خب حالا میگه این حرفا، این کلماتی هم که ما میزنیم، مؤمن و منافق و خوب و بد و سیاه و سپید و زشت و غیره، اینا مثل ظرفن. محتوا چجوری وارد میشه؟ محتوا اونطور وارد میشه که مثل آب بحر که وارد ظرف میشه، حرف ظرف آمد در او معنی چو آب، بحر معنی اندهو ام الکتاب، بعد بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ و لایبیا. حالا اون بحر شیرین و اون بحر تلخ بینشون یه مرزی وجود داره، یعنی بین کافر و بین مؤمن، بین منافق و موافق یه مرزی وجود داره. فقط یه مشکلی داره این جهان هستی ما که این مرزه دیده نمیشه. حالا میگم برای یه عده دیده میشه، برای یه عده دیده نمیشه. خب میگه حالا بین چطور که بین آب شیرین، ببینید آب شیرین که صاف باشه مثل همین آبایی که ما میخوریم، با آبی که پر از نمک املاح با هم حل نمیشن، مثل آب و روغن چون چگالیاشون متفاوته با هم حل نمیشن، وقتی بریزی اینجا انگار یه مرزی بینشون وجود داره. بعضی دریاها هم در جهان همین طوریه، مثلا از یه جایی یخهای قطبی داره آب میشه، آب شیرینه، یه جاهایی داره از سمت اقیانوس آب شور تلخ میاد. این دوتا به خاطر متفاوت چگالیشون با هم دیگه مخلوط نمیشن. میگه همونطور که اینا با هم مخلوط نمیشن، آدم خوب بدم هر کاری کنی با هم قاطی نمیشن. شاید سر توی مسجد نماز بخونن، با هم دیگه پا به پای هم پیاده برن اربعین، با هم دیگه سر یه سفره افطار بشینن، ولی اینا از با هم دیگه برابر نیستن. ولی خب یه نکته هست که مولانا در ادامه میگه و بارها اینو جاهای دیگه، تشخیص اینا یه مقدار دشواره. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. زر قلب و زر نیکو در ایار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. هر که را در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند او زشک. خب مثل اینکه یه مثال میزنه، میاد میگه که اولا اینا هر دو از یه اصلا، یه نکته‌ای داره ها، این هر دو از یه اصلا. ماها به خاطر تفکرات پیش از اسلاممون معتقدیم که خوبی فقط نزد خداوند، نیکو هرچه صادر گشت بدی رو خداوند نمی آفرینه. در تفکر پیش از اسلام ایرانیان قائل بودن تقریبا چیزی شبیه این، حالا اگه اشتباه بگم یهو زرتشتیان میان پیام میدن که نه اینطور نیست، من واقعا خب انقدر آگاهی ندارم، ولی اینقدر میدونم که قائل بودن تقریبا به دو خالق، اهورامزدا خدا و خالق خوبی ها و اهریمن خالق بدی ها. بعد این دو خدایی در زمان اسلام اومدن گفتن نه، ما یه خدا داریم، یه خدا داریم، اونم هو الله. دیگه دوتا خدا خب یعنی چی؟ یعنی هم بدی ها رو خدا آفریده هم خیلی مهمه ها. الان مثلا من این خیلی لفظ خیلی فکر میکنن مؤمنم هستن اینو میگن، مثلا من به شما مریض شدی میگم خدا بد نده، اونی که مؤمن باشه چی میگه؟ میگه خدا که بد نمیده. یعنی بدی ها رو ما به وجود میاریم و آنچه که به وجود اومده خواست خدا. مثلا امام حسینا رو من به وجود میارم، شمرا رو. بعد این وارد اسلام شده، یه تفکری، یه جریان ایجاد شده به اسم ابلیس. شیطان اومده ماها رو گول میزنه. خدا یادتونه علوم سوم ابتدایی بود و چهارم ابتدایی بود، ببخشید دینی بود، میگفت انسان فطرتاً پاکه، مانند، من یادمه سوالامون جوابش یکیش این بود، مانند یک لوح سپید است و هر کس یک بدی میکند، یک دروغ میگوید، یک خطا، یک خط سیاه بر آن کشیده میشود، رفته رفته آدم ها گناهکار میشن. بعد اگر میخوای اون رو دوباره لوح سپید کنی، باید توبه کنی، دونه دونه خطاها و گناهانت رو پاک کنی تا تبدیل بشی به مثلا آدم خوبه ای که اول به دنیا اومدی. ولی مولانا میگه نه، مولانا میگه ذات هستی بر مبنای تضاده. خدا خودش گفته من دلم میخواد هدایت میکنم، دلم میخواد هدایت نمیکنم، میکنم در قعر درک اسفل سافلین یا میبرم به صدر بهشت نمیدونم برین. تو اینجا هیچ کاره ای. تفکر مولانا، تفکر دوره مولانا اصلا تفکر جبریه. این رو حالا تو داستانهای بعد مخصوصا تو داستان شیر و نخجیران کامل توضیح میدیم. ولی یه نکته اینجا به وجود میاد که بس همه چیز دست خداست. نکته اخلاقیش چیه؟ بذارید یه برداشت اخلاقی بکنیم که اگه هیچ بخشی از این ماجرارم دوست نداشتی اینو بردارید. آدم ها در رفتارشون اینقدام که ما فکر میکنیم مختار اونی که دروغ میگه، اونی که دزدی میکنه، حتی اونی که ریاکاره، اونی که یا راستگوه یا درستکاره، نمازخونه، وابسته به خیلی اتفاقاته. از نگاه مولانا مهمترینش خواست خداونده. ببینید اینو وقتی فکر کنی چقدر میتونی زندگی اخلاقی داشته باشی؟ یه جور تفکره که باعث میشه، همونی که گاندی گفته بود، آره من از دروغ بدم میاد ولی دروغگو رو دوست دارم، چون اونم یه آدمیه مثل من، شاید منم در شرایط اون بودم همون کارایی رو میکردم که اون کرده. و الان اینو به عنوان یه علم تو کل جهان دارن، مخصوصا اونایی که تو کار قضاوت و چه میدونم قوه قضاییه خارج میان، میگن ببین این زندگی جوونی که امروز تیر رو کشیده دو نفر رو کشته، اسلحه رو کشیده تق تق خیلی راحت عرض دو دقیقه دو نفر رو کشته، ببین این 20 سال 30 سال پشتش چه به قول امروز یا رزومه ای داشته، ته چه تجاربی داشته، چه زندگی داشته، در چه خانواده ای بوده، در چه فرهنگی بوده، حتی ژنتیکش. اونقدر هم که ما فکر میکنیم آدم ها مختار نیستن. اونی که نیش میزنه، اونی که دروغ میگه، اونی که بددلی میکنه، اونی که حسادت میکنه، اونی که دزدی میکنه، اونی که ایزدی میکنه. مولانا هم میگه اینا هر دو از یه اصلن، یعنی همون مؤمنه همون منافقه. اینا گذر زمان اینا رو تبدیل کرده به یکیش رو مؤمن یکیش رو منافق. مثل چی؟ مثل زر قلب و زر نیکو. زر قلب یعنی طلای تقلبی، نیکو هم که خب اصله. در عیار بیمحک هرگز ندانیز اعتبار. میخوای اعتبار سنجی کنی که این طلا اصله یا قلابیه، باید یه ابزاری داشته باشی. طلا فروش ابزار داره، محک، محک اصلا اسم ابزاره در زبان عربی، مثل میشه مثل علک، البته علک فارسیه. بعدش این ببین عدم اعتماد در کشور ساری و جاریه. 6 نفر فقط 5 نفر کد ملی نوشتن. خواستم بدونید که مشت نمونه خرواره و جامعه ما به شدت دچار بی‌اعتمادیه. خب به هر حال هر دو خوب و بد، و اصلا کلا همه چی اصلش خداونده و مثل طلا که یه ابزار. بس ما برای تشخیص خوبت یه ابزار میخواییم. طلا فروش محک داره، میزنه ابزار رو اندازه میگیره، و هر که را در جان خدا بنهد محک. خب نشون میده بازم خدا اون دل بخواه خودش که هر کاری دوست داره میکنه رو در جان بعضی ها محک میذاره. مثلا دیدید بعضی ها مثلا متوجه میشه، میگه من آدم ها رو یه بار ببینم متوجه میشم این آدم خوبیه یا بدیه. یه دوستی داشتم میگفت سگا متوجه میشن. سگ داشت میگفت یه آدم بدی بیاد اولین بار داره میاد خونه من، اون هی باش ارتباط برقرار نمیکنه، تا دوب میزنه خوش و اینجا یه هر کاری میکنه که خیلی چیز نباشه، ولی بازم یه آدم دیگه میاد. بعد من بعدها مثلا 6 ماه بعد متوجه میشم چقدر آدم بعدیه. حالا راست و دروغش به عهده اون، من انقدر سگ‌ها رو نمیشناسم. بعد ولی اونی که میاد تو آدم خوبیه، صافه، یه روح خوشقلبه و غیره، این سگ من در یه دقیقه باهاش دوست میشه، فوری میره نمیدونم زبونشو در میاره. حالا بعضیا بعد حالا میگم به حرف اون خانوم، من واقعا نمیشناسم اینقدر سگ‌ها رو. بعد اتفاقی که افتاده گویا یه سری آدم‌ها در ذاتشون خداوند این تشخیص رو گذاشته که بتونی خوب رو بد رو از هم تشخیص بدی. فقط یه سوالی پیش میاد، این سوال خود منه، مولانا هم جواب نداد. حالا بعدن شما فکر کنید، به نظرتون طبق این که تاریخ رو میخونید اصلا یه همچی آدمی وجود خارجی داشته؟ امامانی که زنانشون اونا رو مسموم کردن، خب نمیتونه مثلا تشخیص بده این زن رو نگیره، فیلم مثال عرض میکنم، در کل تاریخ آدم‌هایی که از خواهر، از برادر، از پدر، از مادر، از همسر، از پسرعمو، از دخترعمو ضربه‌هایی رو خوردن که توقعشو نداشتن. چقدر در همین خاندان قاجار برادر رو کور کرده، نمیدونم، و و و بین کسانی که اهل عرفان هم بودن اینا بوده، کسانی که اهل دین هم بودن که اگر تاریخ رو مطالعه کنید اینها بوده. آیا واقعا کسی اصلا بوده؟ بعضی از عرفا پاسخشون اینه که بوده، ولی اونها باید مثل مردم عادی برخورد میکردن. خب دیگه این به چه دردی میخوره اگه یه حسی رو به من بدن بعد بگن ازش استفاده نکن، مثل مردم عادی باش؟ پاسخ خیلی ها به این شبهه که چرا امام رضا اون روز رفت پیش مأمون و اون انگور مسموم رو خورد همین بوده که اون باید تقدیرش رو میپذیرفته، ولی اون رو میدونسته، ولی باید میپذیرفته، مثل آدم عادی برخورد میکرد. خب اگه قراره من یه حسی به من بدن، به من چشم بدن، ولی کل عمر این چشمامو با یه دستبند ببندن، با یه دستمال، بعد بگن که تو هیچ وقت حق نداری ببینی، خب این مثل اونه، یه مقدار شبهه داره. ولی به هر حال مولانا میگه این نظر مولاناست که عده‌ای در وجودشون اینها قرار داده که میتونن خوب و بد رو تشخیص بدن. بس تا الان چند تا راهکار به ما داد. یک، یه مقدار باهاش هم مسیر شو، ببین داره میره مرو یا داره میره ری. در نگاه اول باهاشون خیلی اعتماد نکن. یه ذره جلوتر اومد گفت ببین ابزار میخواد، محک باید داشته باشی، و اون محک گاهی قرار داده میشه در بعضی افراد. در ادامه ببینیم چی میگه. بعد دوباره مثال میزنه، هر که را در جان خدا بنهد محک، هر مر یقین را باز داند اوز شک. اون شک و یقین رو میتونه از هم تشخیص بده. مثال میزنه، مولانا خیلی مثال میزنه، کلن انقدر مثال میزنه شیرفهم که هیچ، همه چی فهم میشه. در دهان زنده خاشاکی جهد، آن گهار آمد که بیرونش نهد، در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. میگه مثل شما داری غذا میخوری، یه ها سنگریزهی میره تو دهنت، و عدس پلو میخوری، در عدس پلو خیلی اتفاق میفته چون عدس سنگ داره قاطی میشه، یه ها یه سنگ میاد دهان تو، اینو متوجه میشه و فوری اونو درمی. حالا اینجا گفته خاشاک، چون دنیای قدیم دنیای زندگی بیابانی طوری بوده و احتمالاً قاطی چیزا همیشه خاری خاشاکی بوده. میگه تا بیرون نیاره آروم نمیگیره، باید اینو از دهنت بیاری بیرون. میگه 100,000 لقمه میخوری، یه دونه خار میره همش کوفتت میشه. نمیدونم، یه دونه بادوم تلخ دیدی میخوری، یه هو باید 20 تا بادوم بخوری تا اون تلخیه ابه. میگه اینو کی متوجه میشه؟ اونی که به قول مولانا حسش زنده است. آدمی که احساسش زنده است، حواسش زنده است، میتونه خار و خاشاک رو از قضا تشخیص بده. حس دنیا
معنیش چیه؟
چی؟
خطا و التباس آدمی شد، موجب خطا و التباس. التباس ریشش چیه؟
خب در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. بعد دوباره احساسات رو میاد تقسیم بندی میکنه، حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبانه. و دنیا دو بخشه، یک دنیای مادی و عادی خودمون، یک دنیای معنویت، یک دنیای آنسوی ماده. ما برای این که تو این دنیا رشد کنیم نیاز به یه سری احساسات داریم، بهش میگن حواس. احساسات رو ما برای یه جای دیگه به کار میبریم، مثل بینایی، چشایی، شنوایی، این احساسات رو لازم داریم. خب به هر حال درسته بعضی ها نابینا به دنیا میان، ولی باید قبول کنیم که اونا نسبت به کسانی که همه حواسشون کامله بیشتر رنج میبرن و برای پیشرفت بیشتر سختی میکشن. یا شما اگه نتونی بشنوی، نتونی صحبت کنی، نتونی بچشی، این احساسات این دنیای ما رو میسازن، مثل یه نرد نردبونن که شما تو این دنیا باهاش پیشرفت میکنی. مثلا شاگرد اول میشی، بعد میری تو دانشگاه اول میشی، بعد یه استاد دانشگاه مداحی چیزی میاد تو رو میندازن بیرون، بعد همین اتفاقات رفته رفته میفته و تو پیشرفت میکنی، بعد میندازنت بیرون، تو میری خارج، بعد اونجا تو خارج اول میشی. خب خیلی بهتره اینجا اول میشدی بهتر بود یا اونجا اول میشدی؟ اینا همه خیره. ببین اینطوری بد قضاوت کردی. حالا حس دنیا نردبان اینجا، حس دینی نردبان آسمان. ما یه سری این دین رو با این دینی که الان دین اسلام دین مسیح اینا اشتباه نگیرید. اینجا حس دینی یعنی عواطف معنوی، یعنی روحانی. گفتم ما یه دنیای مادی دارید، یه دنیای فراماده. این منظور بیشتر اونه تا حالا دین اسلام و غیره و اینا. میگه اون احساسات معنوی و روحانی کمک میکنن تو در دنیای روحانی اوج بگیری. خب راستم میگه، ما برای اینکه تو این دنیا زندگی کنیم چی لازم داریم؟ ابزار این دنیا. برای اینکه معنویاتمون رشد کنه به یه سری ابزار دیگه احتیاج داریم. حالا شما از روی تجربه خودتون بگید معنویات آدم ها چجوری رشد پیدا میکنه؟ احساسات مادیمونو که میدونیم، چشم و گوش و غیره، ما یه سری حواس معنوی و فراماده داریم. اونا چجوری رشد میکنه و کمک میکنه آدم ها از نظر روحی، روانی، ذهنی و معنوی پیشرفت کنن؟ مولانا معتقده هرچی توجهت رو از روی ابعاد مادیت برداری، توجهت به ابعاد معنوی بیشتر میشه. به همین روش، این فقط تفکر مولانا نیست، در بقیه ادیان، در بقیه عرفان‌ها، شما مرتاضهای هندی رو ببین و بقیه عرفان‌ها در کل دنیا، یکی از کلیدهاشون برای رسیدن به رشد معنوی نادیده گرفتن دنیای مادیه. نادیده گرفتن دنیای مادی، اما از پا گذاشتن رو نفس، نخوردن، نخوابیدن، سختی کشیدن و و و پله های دیگه میره جاهای دیگه. صحت این حس بجویید از طبیب. آره، شما چشم کم سو بشه میری پیش طبیب، احساسات مادی تو میری پیش دکتر، میری فرد پیشه، ولی صحت آن حس بخواهید از طبیب. احساسات معنوی رو حبیب میتونه جواب بده، اون حبیب نه ها، یه حبیب دیگه. یه کلمه منظورش عشقه. مولانا یکی از کلیداش برای باز کردن بیشتر مشکلات، بارها اینو گفتم، عشقه. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق. عشق میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه، میتونه تو رو رشد بده، میتونی تعالی پیدا کنی، رشد معنوی و روحی و روانی. یه چیزی هم اینجا توی پرانتز بگم، خیلی از دوستان شکایت میکنن، میگن توی حرفات خیلی تکرار هست. یه دلیل داره، شما دارید یه کتابی مثل مثنوی میخونی که یه آدم اینو سروده، تفکرات یه آدمه، هر لحظه که عوض نمیشه. در 65,000 بیت مثنوی مولانا این تفکر رو هی تکرار کرده. 27,000 بیت، 26 ببخشید، 26,000 بیت مثنوی مولانا چند تا کلید داره، چند تا بنمایه داره تفکرش، چند تا قاعده اصلی داره، اونا رو در قالب‌های مختلف، در داستان‌های مختلف، در ابیات مختلف تکرار میکنه. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یا ازش رد شیم بگیم خب این همون قبلیه، بعد منوط بر اینه که یه نفر قبلی‌ها رو شنیده باشه. یعنی در غزلیات حافظ هم اینطور، اونایی که از اول بابا بودن تقریبا ما 200 تا غزل رو خوندیم. حافظ هم حالا 10 تا تفکر اصلی، 20 تا تفکر، همینا رو تو غزل‌های مختلف تکرار کرده. من میتونم ازش رد شم بگم خب اینو تو غزل 3 گفتم، بعد شما رو ارجاع بدم برید تو غزل 3 اونو بشنوید، یا هر دفعه تکرار کنم. یکی از راه‌های رشد و یادگیری چیه؟
تکراره.
این که در آدم نهادینه بشه و آدم بتونه اونا رو در زندگی به صورت کاربردی اجرا کنه. یا اینکه ازش رد بشیم. آدم‌های کم حوصله دوست دارن زود رد بشن، ولی خیلی فایده نداره. اجازه بدید تکرار کنیم، هم برای خودمون نهادی نمیشه. تازه وقتی هم تکرار میکنیم در انتها بازم اشتباه میکنیم. 70 سال عبادت یهو یک شب 70 سال داشته یه چیزی رو تکرار میکرده، میگفته اهدنا الصراط المستقیم، بازم راه رو بیراه رفته. حالا ما که تکرارم نکنیم و ازش هم رد شیم که سل لالا. خب حالا میگه عشق، عشق یکی از راهکارهای مولاناست. میگه احساسات معنوی با عشق، صحت این حس معموری تن، صحت آن حس ویرانی بدن. خب میخوای این حست تو، حس مادیت رو قوی کنی، بینایی و شنوایی و گویایی، گویایی هم داریم راستی، آره دیگه بیانه دیگه، بعدم نگفتم همینطوری یهو، بعدش اینا رو میخوای تقویت کنی، اینا جسم تو رو تقویت میکنه. معمور یعنی عمران و آبادانی، آباد کردن بدنته. ولی اون حس رو میخوای، اون حس مادی و معنوی رو میخوای افزایش بدی و بالا ببری، باید بدنت رو تخریب کنی. ویرانی تن، همون ریاضت، همون پا گذاشتن رو نفس، نخواستن دنیای مادی و احساسات و عواطف مادی. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. از اینجا تقریبا تا آخر ابیات فقط یه نکته رو میده، هر بنای کهنه که آبادان کند، نه که اول کهنه را ویران کند. شما الان این ساختمون 100 سال ازش گذشته، یه روز لولش میترکه، یه روز برقش قطع میشه، یه روز آجرش میرزه، یه روز تصمیم میگیری اینو نوش کنی، چی کار میکنی؟ اول اون قدیمیه رو خراب میکنی. مولانا هم میگه میخوای از وجود خودت یک وجود نو متعالی رشدیافته، انسان معنوی، عاشق، تکامل یافته بسازی، قبلیه رو باید خراب کنی. تمام مثال ها از این به بعد همینه. اینو مولانا بارها جاهای دیگه مثنوی هم آورده. و شرطش برای رسیدن به گنج عبور از رنج، باید رنج بکشی، باید قبلیه رو خراب کنی. کد ویران خانه بهر گنج زر. میخوای یه، حالا قدیمی خیلی زیاد بوده گویا، میگفتن توی این خونه گنجه، بعد شروع میکردن به کندن. یه سریالی بود پژمان جمشیدی بازی کرده بود، خونهشو میکند که بره به گنج زیر خاکی. آفرین. قدیم خیلی این مردم خیلی دنبال گنج بودن، خیلی دوست داشتن یه شبه پیشرفت کنن. الان حالا یه ذره یه شبه پیشرفت کردن از طریق اینستاگرامه دیگه، گنج تو اینستاگرامه. خب میخواد میره اون خونه رو ویران میکنه، میکنه تا یه گنج پیدا کنه. خب گنج رو پیدا کرد، الان دیگه آباد میکنه. حالا خونه رو دوباره از نو کرد ویران، خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. همون پول رو هزینه میکنه، یه خونه خیلی بهترم میسازه. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. خب اینم بازم مربوط به زندگی قدماست. خب الان شیر لوله کشی هست و آب و فلان و غیره. قدیما یه جویی بود، روان بود، یه چاهی، نمیدونم چاله‌ای، برای اینکه اون جوو پاک کنن یه مدت جلوی آبو می‌بستن، خب مردم بیاب می‌موندن، ولی عوضش جوو تمیز می‌کردن، آشغالا رو برمی‌داشتن، بعد که باز می‌کردن، درسته تو دو سه روز شاید آب نداشتی، ولی بعد آب تازه و روان. یعنی برای رسیدن به هر چیزی باید یه مقدار رنجشو دود دود بر شما. پوست را بشکاف و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. پوست را، این درستش اینه تئا خونده نشه به خاطر وزن درست. پوست را بشکاف و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. میگه خب یه خاری رفته توی پوست شما، چیکار میکنی؟ اول اون پوست رو میکنی، اون خار رو در میایی، بعد دوباره پوست جدید رویش میکنه، معادل همون رنج و گنجه. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن برساختش صد برج و صد. توی جنگ آره خونه ها ویران میشه، مدرسه ها ویران میشه، ولی بعد که دشمن رو روندی و رفت، شروع میکنی به، ما دوران سازندگی داشتیم آره، قلعه ویران، این همونه میگه اول ویران میشه موقع جنگ، ولی بعد که اونجا رو گرفتی شروع میکنی به سازندگی. کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. گه چونین بنماید و گه زد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. نی چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق مست دوست. خب کار بیچون، ما یه چیزی داریم به اسم چون یا چگونگی، قد، وزن، رنگ، نمیدونم گرمی و سردی، اینا چگونگیه یه جسمن، یه شیئن، یه فردن. حالا یه چیزی هم داریم کمیت، اون چندیه، چند تا لیوان، چند تا آدم، چند تا فلان و اینا. حالا اون به قول شما مقدار، اون کار بیچون یه نکته توش داره و اون اینه که اگر قراره یه اتفاقی بیفته، اغلب شارحین مثنوی اومدن گفتن کار بیچون یعنی کار خداوند، چون و چرا نداره، چگونگی و کیفیت و چند و چوندن براش نمیتونی بیاری، اگر و اما و چرا و چندم نداره. راستم میگن کار خدا هم کار بیچونه، نمیتونی خیلی توش دست ببری بگی خب الان چی کار کنم، حالا چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. ولی یه اتفاقی که در کار بیچون میفته اینه که کار بیچون در مورد این مثالها بیشتر یعنی قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی نمیتونی براش مقدارو چگونگی تعریف کنی، باید بپذیریش. شما الان برمیگردی این سوال خیلی هست، آیا امام خمینی نمیتونست روز اول اون جام زهر رو بنوشه؟ 8 سال ما ویرانی، کشتار و خیلی چیزهای دیگه ندیم. حالا سال اول، یه سال که جنگ کردی دیدی زورت نمیرسه، جام زهر رو بنوش، دیگه انقدر مردم اذیت نمیشدن. خب صدمات جنگ میشد 1/8، آفات جنگ میشد 1/8 و و و خیلی چیزهای دیگه. حالا الان هفته دفاع مقدس هم نزدیکه، یه روزی بعد از خاطرات خانم افتخاری که 8 سال رو در خوزستان زندگی کردن در مدرسه و شاهد خیلی اتفاقات تو اون دوره بودن رو باید بشنویم که بفهمیم جنگ چقدر آسیب هایی که به کشور ما زد، به جوانای ما زد، به نسل زد. آیا نمیشد مثلا این رو، این اتفاقهایی که نمیتونیم براش چون و چند بیاریم؟ ببینید همین الان هم دیگه 30 خورده سال از جنگ گذشته، یعنی از پایان جنگ، نمیتونیم الان دیگه براش خیلی متر و معیاری بیاری، فایده ای هم نداره. این بحث ها و این سوالات و این جواب ها سوالات جواب های بیچون و بیکیفیت هست، خیلی فاعل، خیلی هم معنا و مفهومی شما بگید نمیشه من بدون رنج به یه گنجی برسم، نمیشه این قلعه رو بدون اینکه خراب کنم درست کنم. یا برگردیم سر سوال اول، نمیشه من بدون کنار گذاشتن دنیای مادی به تعالی معنوی برسم؟ مولانا پاسخ داره، میگه میشه، همه عرفا میگن میشه، ولی بازم خواسته خداوند. یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند. و اینا رو دیدیم، یکی یک شبه رهه، یک شبه چیه اصلا؟ یک دقیقه. یکی یک شبه ره 100 ساله‌ای که رفته رو کامبک میکنه، بر میگرده به همون خونه، همون که 70 ساله باد است، یک شب به باد میره. و اینا رو تاریخ عرفانی فرهنگی ما به چشم دیده، آدم هایی که خواست و عنایت خداوند از زمین به عرش بردتشون و برعکس، کسانی که از اون بالا به قول مولانا کوبیده شدن زمین و نردبان این جهان با اومنیست، هر که بالاتر نشست استخوانش. خب ببین این اتفاقیه که افتاده و میفته. حالا میگه چجوری، من اینا رو گفتم، این ضرورت بود که من بگم، ولی در ادامه توضیح میده که این اتفاقات امکان داره برای هر کسی بیفته. شما تعجب نکنید اگر یه آدمی حتی در امور معنوی یک شبه ره صد ساله رو رفت، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دی. بعضی وقتها باید رنج ببری، بعضی وقتها برعکس
گنج ببری.
یک شبه خب البته این دکته در مورد حیرانی بگم، حیرانی دو نوع داره. یکی حیرانی از روی نادانیه، من نمیدونم مثلا این برج میلاد رو چجوری ساختن، شغلم هم فنی و مهندسی و هیچی نیست، وقتی میرم اونجا چه خبری، چی ساختن، چه عظمت، آسانسور 20 ثانیه میبره 240 متر بالا. یه حیرانی اینطوریه از روی ناآگاهیه، مثل اینکه شما آسمون کبیر رو پر از ستاره نگاه میکنی، عجب غرور خدا بشم. ولی یه جایی هم یه آدمی میشه فضانورد، میشه منجم با تلسکوپ های نمیدونم فوق قدرتمند، میاد اون صحنه رو میبینه. آیا حیرانی من نفهم با حیرانی اون دانشمند یکیه؟ دیگه شبیه هم نیست. حالا این مولانا اینجا هم اینو میگه، این حیرانی هایی که در دین به وجود میاد، یه وقتایی اتفاقی که میفته اینه که یک شبه یه نفر میرسه به یه جایی، یه بارم هزار سال زحمت میکشه، منم مات و مبهوت به خودم میگم که خدا جریان چیه؟ نی چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. آن یکی را روی او شد سوی دوست، آن یکی را روی او خود روی اوست. یه نفر فقط رو به خداست، یه نفر خود خداست، روی او خود روی اوست. اصلا تو نگاش میکنی انگار داری رسیده، یه نفر در راه رو به سوی خدا داره میره، حالا کی برسه؟ 100 سال دیگه، 70 سال دیگه، ولی یه نفر نکوشیده و رسیده، از خود خدا شد. روی هر یک مینگر میدار پاس، بو که گردی توز خدمت روشناس. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. باز دوباره میرسه به همون جای مشکل همیشگی ما، میگه تو برو اون آدم ها رو بررسی کن، ببین اونی که در راه خداه با اونی که رسیده بشناس، فرقاشون رو بفهم، اهل معرفت و بینش رو باهاشون نشست و برخاست کن و متوجه شو جریان چیه، بعد اون وقت میتونی آدم حقیقی، انسان کامل رو از انسان که فقط ظاهرش انسانه ولی ابلیسه تشخیص بدی. بعد تازه میگه ای بسا ابلیسا. ببین مولانا هم میگه، میگه خیلی ها هستن ظاهرشون آدمه ولی درونشون ابلیسه، پس به هر دستی
نشاید
داد دست. همین که الان شما خود ملیاتون رو ننوشتید، شما فهمیدید. ببین مولانا هم 700 سال پیش همینو میگه، میگه ای بسا ابلیس. بعد یک نکته مربوط به زمانه ما
نیست،
تاریخ فرهنگی ایران بدون کم و کاست، بدون تغییر در حال حرکت. متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی اگر تاریخ رو مطالعه کنید، تاریخ فرهنگی و اخلاقی رو مطالعه کنید، میبینید هیچی عوض نشده، نه بهتر شده نه بدتر. افراد قابل اعتماد در طول تاریخ در همه دوره ها به شدت کم بوده، الانم نشانه هاش همین مثنوی و حافظیه که ما داریم میخونیم. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی، یکی از ضرب المثل های مثنویه، یعنی ابیاتی که ضرب المثل میشن، یکیش همینه. زان که صیاد، ببین صیاد هم چیکار میکنه؟ صیاد آورد بانگ سفیر تا فریبد مرغ را مرغی. سفیر چیه؟ سفیر صدای سوته. صیادها برای سید پرندگان صدای اون پرنده رو در می آوردن. چه می‌دونم مثلا می‌خواد بلدرچین، کبک، کبوتر می‌رفت یه پشت درختی صدای اون پرنده، به اون صدا می‌گفتن سفیر. بعد اونم فکر می‌کرد مثلا یه پسرخاله یکی از این حیوان همجنسشون پشت درخته، طفله گول می‌خورد میومد اونجا، میافتاد تو دام عاشقی، نه اون یه چیزی بود، میافتاد تو دام صیاد و شکار میشد. ببین صیاد ها اینطوری شکار میکردن. میگه اون بانگ سفیر رو میزد تا مرغ رو فریب کنه. مرغ گیر یعنی صیاد. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیاید دام و نیش. میگه میاد پایین میبینه ای بابا اینجا دامه، من فکر کردم مثلا پسر خالم اینجاست. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. حالا در زمان مولانا بسیاری خودشون ظاهر درویشان، ظاهر اهل تصوف، ظاهر اهل دین، ظاهر نمیدونم انسان مسلمان و با زهد و غیره میکردن، ولی باطنن آدم های فریبکار و متظاهری بودن. میگه اینا هم میان ظاهرشون رو اینطوری میکنن، آدم سلیم هم گول میخوره. سلیم یعنی ساده دل. آدم ساده دل هم میگه راست میگه، ببین چه ریشی گذاشته، ببین انگشتر عقیق انداخته، ببین یقش رو میبنده، الان 23 سال هر سال میره پیاده روی کربلا. ببین حالا تو بگو یه روز ریا کرده، دو روز، 23 ساله. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسود. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و... خب یکی دیگه از کارهای هر اینه که شما حرف رو بشنو، ببین به دلت نشست یا نه. کار مردان روشنی و دلتو رو روشن میکنه. دیدی بعضیا حرف میزنن یه چقدر به دلم نشست، همون که به زبان عامیانه‌ام میگیم سخن که از دل برون آید به دلت میشینه. البته بازم شرطش دل آگاه خودتم دور از جون، خودتم جزو دونان و بیشرمان به قول مولانا. کار دونان هیله و دونان یعنی پست، دون یعنی پایین. شیر پشمین از برای گد یا کت کند، بو مسیلم لا لقب احمد کند. چند درس هفته قبلمون چی بود؟ انتر بود. داره طرف میمون رو می آورد، ادا اصول در می آورد، پول می گرفت. یه گروه دیگه هم شیر می آوردن که هنوز هم بیارن سیرک دیگه، شیر رو میارن از آتیش می پره، بالا پایی می پره و بالاخره پول میگیرن. اونایی که نمیتونستن شیر بیارن چیکار میکردن؟ یه شیر پارچه‌ای، پشمی، اینا مثل این عروسکایی که جلو پیتزا فروشی میپوشن، یه چیزی اونو درست میکردن، به قول ایشون یه نفر میرفت توش ادا اصول در میآوردن. یه نوع نمایش بوده در تاریخ ایران و عرب هست، هنوز هم جاهایی برگزار میشه. میگه اونا رو برای چی ادای شیر رو در میاره؟ واقعا شیر نیست، چون گدائه. برای گد یا کد، جفتش یعنی گدائی، برای اینکه پول جمع کنه میاد و ادای شیر رو در میاره. ببین نمیتونه مؤمن باشه ادای
مؤمن،
نمیتونه استاد دانشگاه باشه ادای، نمیتونه پولدار باشه ادای. یعنی ببین خب سخته، ایمان واقعی واقعا سخته ها. شما باید کلی ریاضت بکشی، کلی رنج ببری، کلی اصول داره. اصلا مهمترینه که برعکس اینکه امروزی ها رعایت نمی کنن، بزرگترین صفتی که در پیامبر اهل سنت، اهل شیعه، مسلمان، کافر، مسیحی، یهودی گفتن در مورد پیامبر خوشرویی بوده، که با زن پیرزن یهودی هم با لبخند و چیزی که در مسلمان واقعی فقط میتونی پیدا کنی. مسلمانان غیر واقعی و به قول مولانا کسانی که شیر پشمین رو برای گد میپوشن چه شکلی هست؟ یه اونقه، بد اخلاقه، مثلا بخواد با زنها حرف بزنه سرش میندازه پایین، که مثلا من خیلی اسلام طالبانی واقعیته. میگم تنها اگر بخوان یک صفت برای پیامبر از قول تمام ادیان نقل کنن، خوشرویی و خنده‌رویی و متبسم بودن و اون کجاست؟ حالا اینم شیر پچو نمیتونه، سخته با ایمان بودن، سخته نمیتونه، میره یه ادای شیر پشمین رو در میاره. و مثل بو مسیله، حالا بو نداشته، این مسیله یه آدمی بوده در طول تاریخ، فکر میکنم اسم واقعیش چی بوده، حارسه، حبیب ابن حارس. این حبیب ابن حارس در زمان پیامبر حدود تازه فکر میکنم پیامبر به مدینه اومده بوده، اونم میاد میبینه بابا یه عربی بوده، چوپان بوده، اومده دای پیامبری کرده، چقدر سلام علیکم، چقدر طرفدار داره، بس من چیکار کنم، منم میام میگم منم پیامبرم. بعد میاد ادعای پیامبری میکنه، بعد یه زنی هم پیدا میشه به اسم سجاه، این سجاه هم میاد و میگه منم پیامبر زنم. باب بوده دیگه، هر کی میومده میگفته منم پیامبرم. بعد این مسیلم کذاب، البته این کذاب لقبیه که بعدها بهش دادن چون دروغگو بوده، این مسیلم با این سجاه با هم ازدواج میکنن، یه بچه هم به دنیا میارن، میگن پیامبر با پیامبره، یه بچه هم میارن. و البته اینا واقعا خیلی دردسر زمان پیامبر برای اونا درست کردن، حمله میشدن، بالاخره در یه جنگ یوامه‌ای شکست میخورن و اون مسیلم کشته میشه و کلن این شهر همون اوایل بسته میشه. ولی به هر حال حرف مولانا اینه که یه عده‌ای پیامبر نیستن ولی میان میگن ما پیامبری. و اونا لقبشون نمیگن، بعدها به اونا نمیگن احمد، میگن کذاب. بو مسیلم لو لقب احمد کنند، بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولل ارباب. اولل ارباب یعنی صاحبان خرد، یعنی کسی که خرد داشته، شعور و عقل و اینا داشته. ولی به بو مسیلم چی میگفتن؟ هنوز هم شما سرچ کنید مسیلمه میاد کذاب. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. خب میدونی از کجا میتونی متوجه بشی؟ اینی که یه عده‌ای بوی بد میدن، یه عده‌ای بوی اگر ناب باشه، اگر اون فرد واقعی باشه، حقیقی باشه، کذاب نباشه، بوی خوبشه که همه جا مثل گلاب پخش میشه. ولی بعضیا مثل چی هم؟ مثل اون شرابی هن که بگندش مانده است، مثل اون چیزی هن که تهمونده بودار و بوگندویه که بستنش. ختام یعنی محرموم، ختمم از همین واژه است، یعنی تموم شد، بسته شد، درش بسته شد، ختم میگیرن در طرفی دیگه، پرونده شو میبندن. یه جاهایی این ختام رو دو تا معنی آوردن، یه عده گفتن این ختام یه شرابیه که کلن سرشو که باز میکردی بوی خوبی میداده، شراب ناب و اینا بوده. بعضی ها میگن ختام کلن به شراب دنیاوی میگن، یعنی کلا هر شراب دنیایی. میدونی که ما یه شراب اونوری هم داریم، شراب انتحورائه و نمیدونم هرچی بخوری حلال و مستیش سردرد صدا نمیاره، کلی ارزون، مثلا ارزون نیست، مفته و پولم لازم نیست بدی و اووردوزم نداره. یه شراب اونطوری داریم، یه شراب دنیایی. بعد اون شراب حق شبیه مشک نابه، یعنی اونی که الهیه مثل اونه، ولی اونی که دنیاییه مثل مسیلم کذاب، اون چیه؟ اون گند و عذابه. به هر حال خب این داستان تموم شد. یه نکته هایی رو بگم، اول با این شروع شد که کار پاکان را قیاس از خود نگیر و مقایسه نکن، بعد در ادامه اومد یه راهکارهایی گفت برای اینکه حق و باطل رو از بتونی تشخیص بدی، و بزرگترین تئوریش هم مولانا در این بخش این بود که حق و باطل تنها از جانب خداوند سرچشمه میگیره. تفکر مولانا تفکر جبریه. در همین کتاب، در همین دفتر اول، داستان شیر و نخجیران کامل، فکر میکنم 700-800 بیت، مولانا اونجا داستان جبر و اختیار رو توضیح میده. اونجا خیلی با این تفکر مولانا آشنا میشید. به خاطر همین معلان سوالات پیرامونه جبر و اختیار رو که داشتید پاسخ ندادم، گفتم از زبان مولانا شیرین تره. خب این دومین قصه مثنوی بود. خیلی خیلی ممنونم که همراه هستید و همراهی کردید. داستان بعدی در ادامه همین داستانه که میاد داستان یک پادشاه یهودی رو توضیح میده که با لباس مسلمانان میاد و مسلمانان رو گول میزنه. ببینید داستان ها همینطوری به همدیگه مرتبطه. و سلام علیکم و رحمت الله.